أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين. برادران و خواهران عزیز و گرامی، به یک مسئله شرعی اول منبر توجه بفرمایید. این چند موردی که عرض میکنم، اگر اجیر کاری انجام بده و اون کار رو ناقص کنه یا خراب کنه ضامنه. اگر شما یخچالی، ماشین لباسشویی، کولری، وسیله زندگیتون رو میبرید پیش صنعتگری که اونو درست کنه و این همینجوری که مشغول درست کردنه اونو خرابش میکنه یا میسوزونه یا میشکنه، شرعاً ضامنه و باید خسارت اونو پرداخت بکنه. غصابی یا پول میگیره یا قربتا الله مجانی میگه سر گوسفندتون رو میبرن، شما هم کربلایی دارید، مشهدی دارید، مکه‌ای دارید، مسافری دارید، عروسی دارید، گوسفند خونی میخواید بریزید. حالا این طرف وارد نیست، ناشیه، میاد اینجا به جای اینکه 4 رگه گوسفندو ببره 3 رگشو میبره، 2 تاشو میبره، حروم میکنه. خلاصه ضامنه، باید یه گوسفند به همون قیمت همون جور بخره، 2 دستی به شما بده و الا مدیونه. مریضی میره پیش پزشک برای معالجه، پزشک داروی عوضی بهش میده، دقت نمی کنه، مریض این دارو رو می خوره، مشکل تنفسی پیدا میکنه، مشکل کلیوی، مشکل قلبی، مریضیش بیشتر میشه یا یه نقصی به بدنش پیدا میشه، شرعاً ضامنه و باید خسارت بده. در همه اینها مگر شرط بکنه، پزشک میگه آقا جون داروی شما اینه، عمل شما اینه، من انجام میدم، اگر ناقص شدی باید امضا بدی، ربطی به من نداره، اگه مردی ربطی به من نداره. اگر شرط بکنه دیگه ضامن نیست. صلواتی خط کنیم. یکی از بایدهای خدا در قرآن پرداخت زکاته. زکات در تمام ادیان آسمانی وجود داشته، خمس نبوده، خمس مال ماست، ولی زکات زمان حضرت ابراهیم بوده، زمان حضرت موسی بوده، زمان حضرت نوح بوده، به عنوان یه قانون آسمانی، قانون الهی. و در اسلام هم رو این باید، یعنی پرداخت زکات، تکیه شده. آیات زیادی در این زمینه داریم، 2 آیه رو براتون میخونم، بحث رو دنبال میکنم. 1 آیه پیرامون زکات این آیه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره بقره آیه 43. و اقیم الصلاة. عجیبه که در قرآن هر جا خدا از نماز صحبت کرده دنبالش هم زکات رو آورده. این نماز و زکات به هم مرتبطه، نماز رابطه با خداست، زکات رابطه با مردم، هر دو باید باشه. آدم باید هم با خدا رابطه داشته باشه هم با مردم. نماز را به پا دارید و آت و زکات، زکات بپردازید. ورکعوا مع الراکعین، جز رکوع کننده ها باشید، جز اونایی که تعظیم میکنن در مقابل خدا. این یک. ممکنه کسی بگه حالا این زکاتی که ما میدیم از جیب ما رفت، حروم شد پول ما، ضایع شد پول ما. این آیه جوابو داده، سوره بقره آیه 110، و اقیم و صلات و آت و زکات، نماز را به پا بدارید و زکات بپردازید. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. هر چه که در راه خدا بدید جلو جلو اینو فرستادید شما، وقتی میرید اون دنیا اونو پیدا میکنید. این همه اجر و ثواب از کجا برام اومد؟ زکاتایی است که پرداخت کردید، احسانایی است که انجام دادید، عبادتایی است که انجام دادید، گره‌هایی که باز کردید، کارهای خیری که انجام دادید. پس اگر پول از جیبتون رفت، ضایع نشد، از بین نرفت، جلو جلو فرستادید به حسابتون، واریز کردید. پاتونو که میذارید تو اون دنیا اونو پیداش میکنید، میبینید، میابید. گاهی هم افراد خیلی تعجب میکنن. و در این زمینه آیات فراوون داریم. خدا در قرآن راجع به زکات دو تا داستان آورده، داستانهای قرآنی است، هر دو شنیدنی و تکندهنده، چون موارد عبرت در این دو تا داستان خیلی زیاده. تو منبر امشب من هر دو داستان رو اشاره میکنم. داستان اول در سوره قصص آمده، در تفاسیر سه جور نقل کردن، اگه هر جوری شنیدید تعجب نکنید. بعضی ها نوشتن قارون عموی حضرت موسی بوده، بعضی ها نوشتن پسر عموی حضرت موسی بوده، بعضی ها نوشتن خواهرزاده حضرت موسی بوده، یعنی حضرت موسی دایی قارون می شده. هر ستاش تو المیزان، مجمع البیان، تو تفاسیر معروف ما هر سه قول آوردن. اونی که مسلمه اینه که خیش و قوم موسی بوده، حالا هر که بوده کاریش نداره. این قارون اول کاری خیلی آدم درست، آدم خوب، فهمیده، یکی از کسانی که تورات رو با صدای زیبا میخون، قاری تورات بود، همین قارون بود. جز 70 نفری بود که حضرت موسی اونا رو دعوت کرد که بیان اونجا و صدای خدا رو بشنون. یه شب اشاره کردم خدا لب و دهن نداره، سر و صورت نداره که حرف بزنه، صدا رو در کوه، در دیوار، در درخت، در سنگ ایجاد میکنه. جز اون 70 نفر آدمای گلچین شده یکیش همین قارون بود. حضرت موسی خیلی خاطرش رو میخواست، خیلی احترامش میکرد، خیلی چیز یادش داد، یه آدم با کمال و شایسته ایش. این تا که بود؟ تا وقتی که جیبش خالی بود، پول نداشت. هیچ وقت به خدا نگو خدا یا پول زیاد به من بده، چون ما اغلب و اکثر ظرفیت نداریم خداییش، تحملشو نداریم، طاقتشو نداریم، پول خیلی گیرمون بیاد عوض میشیم. این آقام جز همینا بود، مال و ثروت زیادی به دست آورد. حالا چجوری این مالو به دست آورد باز مفصله، چون از بحثم دور میشم، بحثم راجع به زکاته، نمیخوام بپردازم به اینا. فقط یه آیه از قرآن براتون بخونم ببینید چقدر پول داشته، چون تو کتابا افسانه زیاد نوشته این قارون چقدر بوده. این کلام خداست. و آتیناه من الکنوز، کنوز جمع کنزه، کنز یعنی گنج. خدا میفرماد ما گنجایی به این قارون دادیم، ما ان مفاتحه، کلیدهای انبارا و صندوقای گنجای قارون، فقط خدا از کلیداش حرف میزنه، نه چند تا صندوق داشته، نه چند تا انبار داشته، نه چقدر گله گوسفند و شتر داشته. لتنو بالعصبه اول القوه، یه گروه زورمند هیکلمند با قدرتی فقط این کلیداشو میباید جا به جا کنن. این دیگه قرآنه، افسانه هم نیست. حالا چقدر این انبار داشته، صندوق داشته، بانک نبوده که کلیداش یه گروهی. در تفسیر مجمع البیان جلد هفتم صفحه 266 میگه 40 نفر آدمای قوی هیکل فقط کلیدای انبارای پولا و گنجای قارون جا به جا میکردن. 40 نفر آدم زورمند. حالا این مال و ثروت، آقا به این مال و ثروت رسید، حالا تا حالا هیچی نشده. دستور زکات از طرف خدا برای حضرت موسی آمد. یه عده آدم گشنه اومدن پیش حضرت موسی، گفتن آقا ما دیشب گشنه خوابیدیم، خودمون زن و بچه‌مون هیچی نداریم. حالا تو این جامعه یه قارونه که کلیدای انباراشو 40 تا آدم باید جابجا کنن، اونم هست، این گشنه هم هست. حضرت موسی گفت اتفاقا دستور گرفتن زکات از طرف خدا اومده، خوب خود شما پا بذارین جلو، برین پیش قارون، از طرف من پیغام منو ببرین، بگین قارون زکات بده، اول شما به یه نوایی برسید. فقرا اومدن جلوی قصر قارون با احترام، گفتن ما از طرف موسی اومدیم، دستور اومده از طرف خدا زکات باید بدی. در تفسیر مجمع البیان داره دستور خدا اون روز این بود، یا 1/4 اموال یا 1/10 اموال باید زکات بدن. قارون چتکه انداخت، یه حساب کرد، دید وا ویلا، 1/10 مالشو بخواد زکات بده، 1/10 گوسفندا، 1/10 طلاها، نقره ها، خیلی میشه. دید خیلی زیاد میشه. گفت من باید فکر کنم، الان نمیتونم به شما چیزی بدم. این فقرا همه دست خالی از جلوی قصر قارون برگشتن. حضرت موسی گفت حالا ما با قارون یه جوری مسامحه میکنیم، را میاییم، کنار میاییم، کمتر ازش میگیریم که بده این فقرا به نوایی برسن. پیغام داد به قارون، گفت تو نمیخواد 1/10 بدی، میدونست دلشو نداره، 1/4 بدی دلشو نداره، از 1000 گوسفند 1 گوسفند بده، او خیلی کمه، 1000 دینار 1 دینار بده، 1000 درهم 1 درهم، 1000 سکه طلا 1 سکه زکات بده. باز قارون حساب کرد، دید خیلی میشه. پیغام داد به موسی، فعلا من باید فکر کنم که آیا این زکاتو بدم یا نه. یه عده هم فکرای خودش از این پولدارا گردن کلفتا رو جمع کرد، گفت موسی خودش فقیر بیچاره است، میخواد ما هم مثل او باشیم، نقشه کشیده پولای ما رو بالا بکشه، اسمش هم گذاشته زکات، امروز از من، فردا از تو، فردا از اون، یکی بیاییم دست به یکی بشیم، موسی را بی‌حیثیت کنیم. چه کنیم؟ یه تشت طلایی داشت قارون، در تفسیر اینجور نوشته، مهرش هم پایین تشت زده بود، کل این تشت از طلا بود، طلای 24 عیار بدون تقلب با مهر قارون. یه زن زیبای بدکاره بنی اسرائیلی رو پیدا کرد، گفت این تشت طلا مال تو، فردا موسی مردم رو موعظه میکنه، ما هم میریم میشینیم با منبر سخنرانیش رو گوش میکنیم، وسط تو اونجا آماده باش، من صدات که زدم فقط بلند میشی، میگی مردم موسی با من رابطه نامشروع داره، اینو بگو برو دنبال کارت، این تشت طلا هم مال تو. حیثیت موسی را ببره که زکات نده. خیلی عجیبه. این خانومه رو آماده کردن، فردا حضرت موسی شروع کرد صحبت کردن، از نماز گفت، از زکات گفت، از معاد گفت، رسید به اینجا. اگر کسی زنا کرد، زنا محسنه بود، مجازاتش اینه. زن شوهر داشت، مرد زن داشت، غیر محسنه بود، اینه. باید شلاق زد، باید چه کرد؟ یه دفعه قارون بلند شد، گفت جناب موسی. گفت بله. گفت اگر خود حضرت عالی هم این کارو بکنید باید شلاق بخورید. گفت فرق نمیکنه، منم باشم همینجور. گفت حالا من شاهد دارم شما این کارو کردی. خانوم، کارگراش، مامورینش، غلاماش خانومه رو آوردن. گفت شهادت بده موسی با تو رابطه داشته. حضرت موسی اجازه نداد این زن حرف بزنه، فهمید که این یه دامه، یه نقشه است. گفت خانم، تو را به اون خدایی که دریا رو شکافت، بنی اسرائیل رو نجات داد، فرعون و فرعونیا رو غرق کرد، تو را به اون خدایی که این کتاب تورات و فرستاد برای هدایت ما، هرچه هست راستشو بگو. آقا این دوتا جمله موسی لرزه انداخت تو بدن این زن، منقلب شد. گفت خدایا من کارنامه سیاهی دارم، زندگی بدی دارم، اما مبادا این تهمت باعث بشه دیگه توبم قبول نشه. ترس خدا افتاد تو جانش. گفت من اصلا و ابدا با موسی ارتباط نداشتم، الان میرم میارم یه تشت طلا، قارون به من داده، مهرشم پای این تشته، من این تهمتو بزنم. مردم گفتن تا نبینیم باور نمی کنیم. رفتن تو خونه این زن، دیدن بله یه تشت طلا، مهر قارونم پاشه، همه به چشمشون دیدن، تمام آب دهن رو انداختن رو صورت قارون، توف و لعنت کردن بر قارون، وای بر تو به پیغمبر ما. اما آقا تهمت خدا برای هیچ کسی پیش نیاره. تو این دنیا معلوم نمیشه مجازات تهمت چقدر زیاده. خدا میدونه. من داشتم مطالعه میکردم وسائل و شیعه رو، یه روایتی دیدم از قول رسول خدا. پیغمبر میفرماد اگر یه حرفی بزنید دل یکی رو بشکنید، عشق یکی رو جاری کنید، منقلبش کنید، خجالتش بدید، عرقشو در بیارید، تمام این دنیا مال شما باشه، دو دستی به او بدید، کفاره اون گناهی که انجام دادید نمیشه. حالا این یه حد، حالا اگه تهمت باشه، وا ویلا. حضرت موسی گریه افتاد، صورتشو گذاشت رو خاکا رو زمین، گفت خدایا تو راضی نشد، من با آبرو زندگی کردم، آبرو سرمایه منه، خدایا تو راضی نشو پیغمبر تو مردم بی آبرو بشه، خار بشه. وحی شد موسی چرا ناراحتی؟ ما زمین رو در اختیار شما قرار دادیم، فرمان بده زمین هر به تو گوش میکنه. بسم الله. حضرت موسی اعلان کرد، گفت هر که طرفدار منه بیاد پشت سر من وایسته. هر که طرفدار قارون، طرفدار یعنی طرز تفکر قارون، کنار قارون وایسته. آقا مردم ترس ورشون داشت، همه اومدن پشت سر حضرت موسی. دو نفر گفتن قارون پول داره، تو جهنم هم بره ما باش میریم تو آتش، پول یه چیزی نیست آدم جدا بشه. حضرت موسی گفت زمین، قارون و هر که همراشه بگیر. آقا تا ساق پاشون تو زمین فرو رفتن. این عذابو میگن خسف، تو زمین فرو رفتن. قارون دید نه دیگه تکون نمیتونه بخوره، شروع کرد التماس، گفت غلط کردم فلان، ولی اون تهمت مهم بود. موسی دل سوخته بود، راضی نشد، گفت زمین بگیر تا کمرشون فرو رفتن. با شروع کردن التماس کردن، زمین بگیر تا سینهشون رفتن تو زمین، التماس التماس، زمین بگیر. قارون اون دو نفر سه نفر رفتن زیر زمین، همینجور دارن میرن. اینجا بود جبرئیل آمد، گفت موسی قارون عقلش نرسید، چهار بار التماست کرد، چهار بار گریه کرد، چهار بار گفت غلط کردم، اگر یک بار میگفت خدایا توبه کردم، خدایا غلط کردم، یه بار میگفت خدا میگه من نجاتش میدم، ولی عقلش نرسید منو صدا بزنه نه تو را. حالا ببین خدا چقدر مهربانه، چقدر آغاز، چقدر بزرگه، چقدر واگذشته. این روایت هم تو وسائل داریم هم تو بهار. توجه کن، آقایون شایعه درست کردن بنی اسرائیل، گفتن موسی نقشه کشید قارون رو تو زمین فروش کنه، مال و ثروتش رو صاب بشه. تهمت دوم، گفت خدایا من طاقت این تهمتم ندارم، خدایا هر چه قارون داره، قصرش و خونش و پولاش و صندوقاش و کلیداش و هر چه داره اونا رو ببر رو زمین. آقا یه دفعه به دعای موسی، نفرین موسی، تمام مال و ثروت و قصر فرعون هم رفت زیر زمین، هیچ اثری از قارون، عزم خام قارون، هیچ اثری از قارون نمون، تمام اموال و ثروت و داراییش در زمین فرو رفت. مجمع البیان جلد 7 صفحه 267، بهار جلد 13 صفحه 249. این یه داستان تکندهنده قرآنی راجع به کسی که مال داره اما زکات مالشو نمیده. یه داستان دیگم در سوره توبه خدا بیان کرده راجع به زکات، آیه 75 و 76 سوره توبه. یه آقایی در مدینه بود به نام ثعلبه انصاری، اومد پیش پیغمبر گفت آقا یه خواهشی ازت دارم، از خدا بخوام مال زیادی به من بده. پیغمبر فرمود به صلاح تو نیست مال زیاد داشته باشی. این رفت دوباره برگشت، پیغمبر فرمود اگه من اشاره کنم این کوههای مدینه طلا میشه، نه اینکه از عجزم باشه، ولی به صلاح تو نیست. خواهش کرد، التماس کرد، آقا جان دعا کن من مالدار بشم، وضع من زیاد خوب بشه. اصرار کرد، پیغمبر دعا کرد. این متن روایته. آقایون اونقدر این آدم دامداریش زیاد شد، گوسفند، شتر، دیگه مدینه جا نمیشد. تو بیابونا آغل درست کرده بود، تو بیابونا اینا را جا میداد، کارگرای زیاد، ثروت زیاد، مال زیاد. اما کم کم دیدن دیگه صبح نماز صبح نمیاد مسجد، ظهرم نمیاد، مغربم نمیاد، عشام نمیاد، جمعه به جمعه میاد نماز جمعه، خودشو نشون میده. کم کم دیدن نماز جمعه رو هم گذاشت کنار. خدا خوب ما رو میشناسه، گوستای کاره او ما رو درست کرده، جنس ما رو خوب میفهمه. خیلی بعضی همون زود خودمونو گم میکنیم، زود عوض میشیم، زود بد میشیم، خدا میدونه ها، زود. لذا مال و ثروت زیاد به ما نمیده، بده دیگه تو مسجد النبی پیدامون نمیشه. اون روزی که ما مسجد میومدیم چیزی نداشتیم. مسجد چیه؟ میریم یه جای بهتر از مسجد، پولا رو یه جوری باید خرج کنیم. ببینید آقا وضع مالیش خیلی خوب شد، دستور زکات آمد، پیغمبر مأمورین زکات و فرستاد، گفت برید پیش ثعلبه بگید که این همه مال و ثروت خدا بهت داده زکات بده. آمدن به ثعلبه گفتن یه فکری کردید خیلی میشه، مالم شیرینه، به دل میچسب. گفت باشه چشم، من حساب کتابامو میکنم خبرتون میکنم. مأمورین رفتن دیدن هیچ خبری نشد. پیغمبر فرمود دوباره برید بهش بگید. این دفعه که رفتن دیدن موضع انکار و نفاق داره، قراج میگیره، از ما هم زکات میگیره، فرق ما با اونا چیه؟ یعنی آمد زکاتی که واجب و حکم خدا بود بغل خراج کفار و اهل کتاب قرار داد. مأمورین آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله این اینجوری میگه، چیزی از این در نمیاد. پیغمبر دوبار فرمود وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه، این دوتا آیه در رابطه با این مانع الزکات نازل شد. و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن نکه. عجیبه، بعضی ها با خدا عهد و پیمان میبندن، خدا یا اگر مال و ثروت به ما بدی ما صادقانه میایم تو میدان صدقه میدیم، به فقرا میرسیم، به مساکین میرسیم، حق خدا میدیم، ولنکونن من الصالحین، آدمای صالح و خوبی هستیم. فلما آتاهم من فضله، وقتی خدا از فضلش مال و ثروت رو به اینا میده، بخلو، به بخل میبرزن، حاضر نیستن حق فقرا رو بدن، حاضر نیستن حق خدا رو بدن و تولو، پشت میکنن به خدا و قانون خدا. و هم معرضون، سوره توبه آیه 75، تن ثعلبه لرزی، گفتن هیچی، خدا برات آیه فرستاد کارت تموم شد. زود گوسفندا و داما را ول کرد، آمد یک کیسه پر سکه طلا و نقره کرد، کول کارگراش و غلاماش داد، گو بریم در خونه پیغمبر، سلام سلام سلام، کیسه پولا را گذاشت، گفت آقا قابل شما را نداره، زکات آوردم. پیغمبر فرمود همون جوری که آوردی وردار ببر، من قبول نمی کنم. آقایون دین ما دین عزت، پول ذلت نمیخواد. وظیفت خدا به داده فقرا سهم داره، باید به پردازی، زکات اینه، منت نباید داشته باشی، خمس باید به پردازی، منت نباید داشته باشی. هر چه التماس کرد پیغمبر فرمود اون روزی که من مأمور فرستادم تو توهین کردی به حکم خدا، به جزیه تعبیر کردی، گفتی یا جزیه است یا شبیه جزیه، جسارت کردی، من از تو قبول نمی کنم. پیغمبر از دنیا رفت پول زیادی آورد پیش ابوبکر، گفت این زکات مال منه، دید آبروش رفته، ابوبکر گفت منم قبول نمی کنم. بعد از ابوبکر زکات رو آورد پیش عمر، عمر گفت منم قبول نمی کنم. بعد از عمر زکات رو آورد پیش عثمان، عثمانم گفت من قبول نمی کنم. هیچ کی قبول نکرد، با نفاق و آه و افسوس افتاد، مرد و جهنمی شد. گاهی بعضی ها ظرفیت ندارن اینجوری میشه. زکات آثار زیادی داره، یکی از آثار زکات، پیغمبر من ندیدم، البته من ندیدم، شاید باشه من ندیدم، پیغمبر یه روز آمد تو مسجد، مسلمان ها نشسته بودن، گفت فلانی بلند شو وایستا، فلانی بلند شو وایستا، پنج نفر رو از تو جمعیت بلند کرد، گفت در مسجد برین بیرون، شما حق ندارین تو مسجد ما نماز بخونین. اه، پیغمبر مظهر رحمت، چرا اینا رو بیرون کرد از مسجد؟ اجازه نداد اینا نماز بخونن. گفتن یا رسول الله جرم ما چیه؟ بگو ما میریم از مسجد. فرمود شما زکات نمیدید، کسی که زکات نمیده جاش تو مسجد نیست، اونقدر قانون زکات مهمه. کتاب کافی، فروع کافی، جلد 3 صفحه 503. یه تاجری آمد پیش امام هفتم موسی بن جعفر، این روایت هم از وسائل و چیه، جلد 6 که روایات زکات رو نقل کرده، صفحه 6، خیلی نوشتم وقتش نیست بگم. آمد پیش امام هفتم، گفت آقا یه سوال دارم، من تاجرم، میرم پارچه وارد میکنم از جاهای دور، از مناطق دور، خیلی هم درآمدم خوبه، سودم خوبه، آقا اگر کسی، بعدم باغ دارم، غله دارم، شتر دارم، گوسفند دارم، تو تجارت و کاسبی هم درآمد زیاد دارم، به من بگو ببینم اگر کسی زکات مالشو بده تو این دنیا چی گیرش میاد؟ اون ثواب و بهشت و حورالعین و اونا که مال اون دنیاست، اینجا چی گیرش میاد؟ من یه دوستی دارم، خیلی جوونه، تقریبا جوان بود، اوائل تازه تو صورتش مو در آمده بود، میگو بابام به من وصیت کرده هر درآمدی که پیدا کردی اول خمسشو بده بعد خرج کن. الان مال و ثروت افسانه‌ای داره. این آقا میگه که من تا حالا یک ریال پول من نه گم شده، نه دزد برده، نه کسی اختلاس کرده مال و ثروت منو. گفتم چطور؟ گفت دقیق وصیت بابامو عمل میکنم، اول درآمدم خمسشو میدم، بعد سرمایه گذاری میکنم، بعد استفاده میکنم، همیشه خمس میدم، اهل خمسم، زمان امام به امام خمس میدم و بعد از امام به مقام معظم رهبری، میگم من مقلد آقا هستم، خمسمو با آقا میدم. این خمس میگه مال منو حفظ کرده. میگه من تعجب میکنم، بعضیا میگن مال ما رو بعضیا میبرن، بعضیا بلند میکنن، دز میزنه، چی میشه، ماشین چپ میشه. میگفت تا حالا هیچ مال من صدمه ندیده. به موسی بن جعفر گفت آقا من زکات بدم چی میشه؟ گفت خدا از مال تو نگهبانی میکنه. نگهبان مال آدم خدا بشه ببین چی میشه. یک مال و تجاره زیاد داشت، آوردن تو کاروانسرا، کاروانسرا گذاشتن. شب شروع کرد بارون اومدم، خب در و دیوار این کاروانسرا خشتی بود، خیس خورد، نم پیدا کرد. اینا اومدن صبح هوا روشن شد تو حیاط نماز بخونن، یه دفعه دیدن سقف این کاروانسرا آمد رو، این مال و تجاره کلن روشو پوشون. رفیقاش بهش گفتن خوب موسی بن جعفر بهت گفت خدا از مال تو نگهبانی میکنه، هیچی، همه رب زیر خشدا و زیر سنگا. گفت من حرف امامم رو خیلی قبول دارم. در همین وقت دیدن چند تا گروه دزد شهر رو غارت کردن، آمدن تو جاده، رسیدن به این کاروانسرا، هر چه اینجا بود میبردن. دیدن سقف اومده پایین، خراب شده، نگاه کردن گفتن اینجا به درد ما نمیخوره، راشونو گرفتن رفتن. گله چند تا کارگر بگیریم، کارگرا رو گرفتن، تمام خشتا رو برداشتن، هر چه داشتن سالم سلامت. گفت دیدید امام من به من گفت زکات مال تو بده، خدا از مال تو نگهبانی میکنه، حراست میکنه، حفاظت میکنه و مال تو رو نگه میداره. این به عنوان یک واقعیت در آموزه های دینی ما. پس یکی از بایدهای قرآن پرداخت زکات. السلام علیکم.